أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين در ادامه توصیه های متعالی حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم به این فراز رسیدیم که حضرت می فرمان یا هشام آه الله تعالی الی داود علیه السلام یا داود حذر فانذر اصحابک عن حب الشهوات فإن المعلقة قلوبهم شهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني. ای هشام، حضرت پروردگار به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که یا داوود حذر فانذر اصحابک عن حب الشهوات، یاران و همراهانت رو هم حذر بده و هم بترسان از اینکه دل بدند به هوس‌ها. شهوات معنی کلی داره در معانی دینی، صرفا مسئله جنسی اینا نه، میل‌های افراطی، تعبیر بسیار خوبی که مرحوم نراقی فرمودن همین، میل‌های افراطی. می‌فرماد حذر بده اصحابت رو از این که گرفتار میل‌های افراطی بشن و بترسونشون، چون خطر بزرگی سراغشون میاد. فَإِنَّ الْمُعَلَّقَةَ قُلُوبُهُمْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا قُلُوبُهُمْ مَحْجُوبَةٌ عَنِّي. حقیقتاً این طوریست که قلبی که معلق بشد، آویخته بشد به میلهای افراطی، عملاً محجوبتنانی، از این که دیگه منو داشته باشد محروم میشد، از من محجوب میشد، بی خدا میشه. دستگاه بسیار دقیقیست که انسان عظمتش رو از دست میده. عظمت انسان همدون میدونین دیگه، با انس با بیکران رحمت واسعه حکیم علیم سمیع بصیر است. خب آدم نسبت به این حقیقت متعالی حضرت رب العالمین محجوب بشه چی برش میمونه؟ خیلی دوگانه حساسی است که اگر میل‌ها گرفتار دنیا شد و اگر انسان گرفتار این شدت میل‌ها شد، مسئله این نیست که به سادگی تمام بشه. فَإِنَّ الْمُعَلَّقَةَ قُلُوبُهُمْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا قُلُوبُهُمْ مَحْجُوبَةٌ عَنِّي. می‌فرماد خداوند به جناب حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که اینا اصحابتون، اینایی که کنار شما هستند و خیلی حذر بدید. حذر فانذر به چی؟ ان حب شهوات، دل دادن به میل‌های افراطی. خودتونم در تجربه دیدید، اما گاهی انسان ها نمیدونن که چی را از دست میدن. خود ما هم گاهی میگویم خب مثلا خب چرا این اینقدر دلش به دنیا، چرا هر روز میخواد که یک جوری دنیای خودشا گسترش بده، وسعت بده. تا اینجا را میفهمیم بده، اما اینکه نتیجهش اینقدر خطرناک است که قلوبهم محجوبتون انی، اینه که آدم رو بیدار میکنه که نسبتی که پیش میاد نسبت این نیست که آدم مثلا خب یه خود ضرر میکنه، اذیت میشه، نه بی خدا میشه. مشهور است این میل شهوات دنیایی. مولوی هم یه بحث قشنگی داره، در ذهنم بود، حالا خوبه که مثال خیلی مشهور هم هست این مثال مولوی، که میگه شهوت دنیا یعنی این که آدم همینطور دنیای بیشتر بخواد. به نظرم این تعبیر خوب تعبیریه. یه وقتی انسان در زندگی میخواد، اما دنیای بیشتر بخواد، میگه شبیه اون قدیما، اگه آره جوانه که نیدن، که قدیما حمام یه تون داشت، یه محلی که اون گرمای حمام و خزینه و اینا رو از زیر حمام یه محلی به نام تون میگفتند. و اینجا خب دیگه هر آلاشقال یا سرگین حیوانات و اینا رو میریختن زیر اینجا که خب این حمام آبش گرم بشه، مردم برن تمیز بشن ده اینا. خب وقت این تون تاب بهش میگفتن، تون تاب، خب معلوم بود، حساب کنید تیپش تیپی بود عموما، بو بو سیاه و حرفا. مولوی همینو مثال میزنه، میگه شهوت دنیا مثال گلخن است، یعنی همون تون حمام، که از او حمام تقوا روشن است. خیلی دقیق است. لیک قسم متقی زینتون صفاست. اهل تقوا مثل کسایی که میرن حمام، زان که در گرمابه است و در نقاست، در پاکی و در صفاست. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابه دان. خودمون تجربه کردیم اینا را دیگه، هر کدوممون هم بالاخره آشنا داشتیم اینا، که خودتون بهتر میدونیم. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. خودش نمیدونه این میلش میلی است که نباید اینجور خودش دست این میلا میداد. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، چوب خداست که اینجور زندگیش رو اسیر داشتنهای افراطی دنیا کرده است. میگم خودمون بیشتر باید خودمون رو بپاییم. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرما به گرم و بانوا. ترک این تون گوی و در گرما بران، ترک تون را عین آن گرما بدان. یاد عاقلانه این است که تو چرا گرفتار این تون حمام شدی؟ خب برو حمام. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. خب میگه خودت میدونی، چشم بصیر میبینه چرا این همچی جون میکنه. حالا ما پیر مردا بیشتر اینا تجربه داشتیم، که واقعا تعجب میکردیم طرف هی زندگیش پر میکرد پر میکرد پر میکرد، عجیب بود، برمیشکست. چون برشکست نه، میدونی که چیه، میرن یه ریسکای بزرگی بکنن، بیشتر گیرشون میاد، برن دوباره بار مال 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 مغرور میشد. ما کسایی داشتیم که سه بار برشکستن، از بس کی زرنگ بودن، واقعا از بس کی زرنگ بودن. خب آخرش هم به روزی، حالا مثال نمیخوام، به روزی افتادن که بعد تو بیمارستان کسی نبود جمعشون کنه. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. هرس تو چون آتش است اندر جهان، همون شهوات. هرس اینجا دقیقا معنی شهوات اینجا همون هرسه. هرس تو چون آتش است اندر جهان، باز کرده هر زبانه صد دهان. آتش دیدی هرچی بهش میدی خیلی از اینکه میگن جهنم نار، صفت خیلی خوبی است برای جهنم، هرچی بهش میدی حل من مزید. جنس هرس اینه، نمیشه که آدم خودشا تربیت نکند و بندازه دست هرس و بکند به جای میرسه. هرس تو چون آتش است اندر جهان، باز کرده هر زبان، هر زبان صد دهان. پیش عقل این زرد و سرگی ناخوشه است. حالا میرسیم، آدم عاقل میبیند نه این حرص مثل همون سرگین است. گرچه چون سرگین فروغ آتش است. آدم میگه که نه دیگه وضعم خوب شد، چی میگن پوزم زیاد شد. اون سرگین درسته که آتشم میگشاید، اما تو کجایی؟ تو اسیر همین سرگین شدی. آن که گوید مال گرد آورده ام چیست؟ اون که میگه مال گرد آوردم، زیاد جمع کردم، چیست؟ یعنی چرک سرگین برده ام. خود آدم باید بیشتر بیدار باشه که حواسش نیست، این زرنگی نیست. این که آدم متوجه باشه که داشتنهایی که معقول است رو که هیچ ولی الهی منکر نشده است. خودتونم دیگه الان این روزا به خصوص بیشتر آدم این خطر رو حس میکنه که گاهی میدانهایی هست که این گرفتار شهوات و حرص دنیا میشه، یه مرتبه میبیند که همه چیز رو از دست داد. حضرت میفرماند که ای هشام، اینقدر این مسئله مهم است که پیام خدا به پیامبر خودش میگه که مواظب اصحابت باش، که اینا گاهی گرفتار میل دنیا میشن. ضررش چیه؟ ای کاش ضررش مثلا این بود که آدم زندان میرفت، حالا ای کاش ضررش این بود که بی آبرو میشد. نه، قلوبهم محجوبتون عنی، همه سرمایه‌ای که سرمایه داشتن خداست رو از دست میده. یا هشام، فراز دوم، ایاک والکبر علی اولیایی والاستطالت به علمک فیم قتک الله فلا تنفعک بعد مقته دنیا که ولا آخرتک. ای هشام، بپرهیز از این که بر دوستان ما تکبر ببرسی. خیلی عجیبه، دوستان اولیا کیان؟ بسیجیا، بچه های ماه دینداری، بچه های جنگ و جبهه، بچه های سابت جایی که میان 22 بهمن تو تظاهرات 22 بهمن، بچه های روز قدس. میگه بپا خودت بالاتر از اینا ندونی. یا هشام، ای یا کبر کبر علا اولیایی، دوستان خدا دیگه خودتون میدونین دیگه، اونایی که پای دینداری ایمانی باست ایستادن دیگه. ولی استطالت به علمک، اینم خطرناکه، و این که به علمت به بالی. خیلی خطر، گاهی آدم از این دیگه خب ما که حالیمونه، نه خدا انشاءالله به نور خودش بصیرمون کنه که بسیار پیش اومده است که آدم ببینه نه فلانی، به قول مرحوم دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، ابازر بی سواد از بسیاری متفکران دنیا عالمتر بود. به دلیل چی؟ به دلیل همون روایت افضل و عبادت ابیذر دارین دیگه. مثلا چند مثلا روایت داریم که میفرماد که بیشترین عبادت ابیذر چی بود؟ التفکر فی الله و الاعتبار، عبرت گرفتن. یا مثلا باز میفرماد که اصلا عظمت ابوذر به همین بود که اهل فکر بود. خب دیدیندم که خب چی داشت؟ هیچی نداشت دیگه، بلدین دیگه، در اون بیابان ربزه دفنش کردن دیگه. اما ظاهر قضیه چیز دیگه بود، ببخشین باطن قضیه چیز دیگه بود. ما این رو خودمون بیشتر از همه موعد مواظب باشیم که این دانایی ها اگر که به سوی حضرت رب العالمین نباشد، خدای نکرده تازه موجب تحقیر بقیه هم میشه دیگه. خودمون یا هشام، ای یا کبل کبر علا اولیایی ول استطالت به علمک، این که ببالی به علمه، فیم قتک الله، موجب خشم خدا میشی، خداوند به تو خشم خواهد کرد. فلا تنفع که بعد مقطعی دنیا که ولا آخرتی، دیگه خدا به تو خشم کنه نه دنیا داری نه آخرت. خدامون بهتر از همه میتونیم خودمون رو بپاییم که اولا دوستان خدا رو برتر ندانیم. من اینا چند بار تکرار کردم، دلم نمیخواد خستتون کنم. یکی از ضربه هایی که جهان مدرن به ما زد، با سوادی را مساوی با علمی دانست. خب مثلا حالا این با سوادی، مثلا شما فیزیک میدونی، شیمی میدونی، و چه ربط داره به علم؟ علم نورون یقذف الله فی قلب مایش. بله مکرر عرض کردم، حضرت امام فرمودند رجایی واقعا حقیقتا در مقایسه با من ایستد، میخواستن مثال بزنن، فرمودن این برتری رجایی از اون ادعایی که ولی صد میکرد که اقتصاد دان است و این چیزا. خب برتر است دیگه، عقلش، تعبیرشون این بود، عقلش از علمش بیشتر است. اینجا حضرت میفرماند که مواظب باش، این خطر، این که ما در دنیای جدید با مدرسه و کتاب و درس فکر کنیم عالم هم شدیم. نه، این یه نوع دانایی است، طوری هم نیست. مثلا شما بلدی، مثلا جبر بلدی، فیزیک بلدی، چیزی بدی نیست، اما هیچ ربطی به کمال انسانی نداره. این یه دانایی است، هیچ که هم نفیش نکرده است. مثل اونی است که مثلا میدونه این فرش جنسش با اون فرش چیه. دیدین بعضی هم انشاءالله خیلی وارده، خب باشید خوبه، اما حالا این چه ربطی داره به کمال انسانی تو؟ وقت تا اینجاش پس خواهش میکنم در ذهنمون نگه داریم که دارن میفرماد بپاین دوستان خدا را کب نورزید و یا به علمت نبالی که مورد خشم خدا قرار میگیری. و کن فی دنیا کساکن دارن لیست لهو انما ینتظر الرحیل. باید در دنیا مثل کسی باشی که توی خونه ای هست که خونه لیست لهو، مالش نیست. انما ینتظر الرحیل، هر لحظه منتظره که چطور بشه و بره، مگه مالش نیست خونه دیگه. کن فی دنیا، آدم اینا را گاهی ساده میگیره. ببینین چی شد که یه عده‌ای به اون روز و روزگاری افتادن که حالا مسئله شون چیه؟ که آقا الان پسرمون در کانادا یا در کالیفرنیا ماهی اینقدر دلار میخواد، حالا چیکار کنیم؟ یعنی الان فشار به مردم، گرونی های شدید ایجاد میکنه، چون که پسر دخترم اونجا پول میخوام، پولم با چیه؟ با دلاره. پس حالا اگر ریال شما ارزون بشه من بدبخت میشم، حالا بعد باید ریال چی بشه؟ گرون بشه تا اون وضعش خوب بشه. اینا رو خب چرا تو به این روز افتادی؟ آخه تو که ما میشناختیمه، تو چرا همچی شدی؟ این آقازاده ها کجا بودن؟ اینا باباهاشون بعضیاشون اهل جنگ و جبهه بودن، ولی همینه دیگه، از دست بوس میل به پا بوس کرده ام، خاکم به سر طرف یه معکوس کرده ام. این نار آدم میگه که چیزی نیست، نه خیلی چیزی هست، همه ما سرمون به خطر است، اینا هممون تجربه کردیم. بعد حضرت در این فراز آخر که میخونیم امروز خیلی عجیب کمکمون میکنن که راه پیدا کنیم. یا هشام، مجالست و اهل دین شرف و دنیا و آخره، و مشاورت العاقل ناصح یمن و یمن و برکت و رشد و توفیق من الله. میگه ای هشام، مجالست با اهل دین، زندگی انسان باید زندگی باشه که با دیندارا زندگی کند. بلدین دیگه، یه جا دیگه امیرالمومنین مفصل بحث میکنن، میگن ناخودآگاه اگه با اهل دنیا بشینی میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. خیلی تعبیر قشنگ دارن که اصلا نباید با اهل دنیا و اهل حرص چیست. ناخودآگاه حرص اون به آدم اثر میکنه، الا اینکه رسالتتون این باشد که دارین امر به معروف میکنه. اون جداست، یه وقت بلند میشید شما میرید دیگه، بلدین دیگه. میگن که حضرت عیسی علیه السلام دیدن از امیرالمومنین میفرمون از خونه یه فاحشه اومد بیرون، گفتن یا روح الله اینجا شما چیکار؟ گفتن طبیب اومده سر بیمار. و این که معلومه است ایشون بره اونجا میخواد نجاتش بده، نمیخواد اونا نفع کنن. ولی این که ما خودمونا بپاییم که یا هشام مجالست و اهل دین شرف و دنیا و الاخره. مجالست با اهل دین، شما هر جور میخواین دین رو بگیرین. ما اینجور میفهمیم که کسانی که رعایت احکام الهی را میکنن و حقانیت دین و دستورات دین را هم خوب پذیرفتن، دیگه بلد این کیا میشن. میفرماد اینا منجر میشن که شرف دنیا و آخرت پیدا کنید. و مشاورت العاقل ناسه، این دوتا بحثه با، اما با هم بودن، مشورت را منظور بگیرید، این مشاوره اصطلاحی منظور نیست، مشورت با عاقل خیرخواه ناسه، یمنون و برکتون و رشدون و توفیق من الله. دارن به جناب هشامی که آدم میگه خب دیگه این مرد به این بزرگی این نصیحت ها چیه. من یادمه ما حالا دیگه یه بارم ناپریم، من یه زمانی مدیر کل آموزش بنیاد شهید استان بودیم، یه جلسه برای ما قوم گذاشتن، آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، یه مرد بی نهایت بزرگ بود، حقشا کسی اونجور که باید نشد، ایشون اومدن صحبت کردن. خب به نظر شما چی گفتن؟ ما هم نفهمدیم چی گفتن، همه زار زار گریه میکردن. چی پیش آوردن که همه حس کردن که نه خیلی باید بیش از این باشن که فکر میکنن؟ عاقل ناسه. این که من خب شما حتما میدونید که مرحوم آیت الله مشکینی رفیق جونجونی آقای منتظری بودن، بخونید خاطراتشون. همین که دیدن آقای منتظری یه کمی فاصله گرفت، تماما فاصله گرفتن. یه داستانی دارد آقای ریشهری، مفصلش را در اون کتاب فرمودن. خب ما خودمون خدمت، حالا باز اینا آدم دیدن اینا خیلی عجیبه، خدا را شکر آدم با اینا محشور بشه، با اینا معنوس باشه. حالا نم جالبه، قبل از انقلاب انگار اینا یه بار عرض کردم، قبل از انقلاب خب بالاخره مونده بودن رفقا که با این کارا بالاخره باید آتیش بزنن یا نزنن، رفقای انقلابی، چون از اون طرف بالاخره ظاهرا خود مال مردم بود دیگه پولا اینا، از اون طرف حاکمیت سیطره داشت. یه دهی میگفتن آقا مثلا این ضرر یهو به مردم میزنه، یه دهی میگفتن که نه، چون این مقابله با حاکمیت است، نماد حاکمیت است، نمونه خوبی است برای شکستن رژیم. بالاخره بنا شد بریم خدمت آیت الله مشکین. حالا به کمک دامادشون رفتیم، هنچ که وارد اتاق شدیم هر چی سلام میکردیم میگفتن سلام علیکم، بازم سرشون تو کتابشون بود. خب ما هم تو دیگه نشستیم اتاق که تقریبا اون 7 8 10 تا که نشستیم، بعد بلند شدن بودن بفرمان سر، یعنی سرش نبالا کردن. خب ما سوال کردیم، فقط همین یک کلمه گفتن، گفتن که نه اینا مربوط به رژیم است، اگر هم شک دارین آتیش بزنین گناش با من. آن دوباره سرشون رو زیر انداختن. من کاری به جملاتشون ندارم، اینکه این آدم کنار یه عالمی این چنینی نشسته، خیلی معطل کنند و وقتشون رو صرفی احوال پرسی خب مال کجا اینجا اینا ابدا. یا اسدآباد همدان، حالا اینا طور اسدآباد همدان آیت الله جنتی رو خدا حفظشون کنه، خیلی خوشم اومد دیدم یک این آقای علیزاده توی این کانالش گفت که آخه ایشون که خیلی سنشون زیاده. یکی از اساتید حقوق گفت من استاد حقوقم، از ما بهتر حقوق حادیش است و با این سن. حالا اون آنچه که بحث نداریم، ما خدمتشون رسیدیم تنها هم تبعید شده و زن و بچهشون هم نبرده بودن. بعد ما بعد از نماز خدمتشون رسیدیم، دیدیم که یک ظرف هست، یک کم انگور توش است با یک تکه نون. گفت آجا خان صبح نهار دونه خود؟ گفت بله. یه بچه ها زنگ آجا چی خوردیم؟ پس پنیرش کو. گفت انگورش هم زیادی بود. خیلی رو ما اثر میذاشت. یعنی اینا رو هی میگم که ببینید این مجالست العلماء. باز حالا صداد کن روح دانشجویی با اون کل داقی آیت الله انصاری شیرازی، شما نمیشناسید، اونیه که در فیضیه رفت بالا منبر و اون داستانی که بچه ها رو طلب ها رو از پشت بوم مینداختن پایین، از دنده ها بچه ها شکست، اینا مرد عجیب بود. خدا رو شکر که ما خدمت ایشون رسیدیم. این یزد تبعیدشون کرده بودن. خب حالا میدونستیم تازه هم تبعیدشون کردن، ما رفتیم و دیدیم که بله از این حسیرها دیگه، حسیر انداخته بودن کف اتاق. ما رسیدیم و بعد اصرار داشتن که واسید برای نهار. آره داخل حاج آقا شما که آقا تب... نه اصرار داشتن و یه غذایی یادم نیست چی تهیه کردند و بعد چای آوردن. خب آن یه بچه ها بلند شد که چای به دارستان کنید، یه مردی پیره مرد با یه قد بلند، من همیشه تو ذهنم یه عبازری که تو ذهنم بود آیت الله ربانی شیرازی را تطبیق میکردم با ایشون. بعدم نه نگذاشتن، خودم باید چای به همه تون بدم. خیلی خجالت کشتی. بعد گفتن باید بخوابید. گفتن آجا کار داریم میخوام کرمان. یزد تبعید بودن، میخواستیم بریم سر تبعیدی های کرمان. گفتن نه یه کمی استراحت کن، خستگیتون درده بری. ما خوابیدیم بچه های تا میگم دانش رو شیطون، این قباشون بالا زده بودن، ماشینامون رو شسته بودن. حالا شما حساب کنید ما بیدار شدیم، دیدیم کفشا را تمیز کردن با همون دستمالایی که داشتن، ماشینا هم شسته. اینقدر خجالت کشیدیم، اینقدر که ایشون حالا باز حرف تو حرف میاره، آقای قرائت خدا حفظشون کنه، یادم رفته بودن کدوم علما رو تبعید کرده بودن کاشون، حالا یادم میاد بگم بعدنی. بعد گفتن آقای قرائتی که من 3 ماه تابستون رفتم کاشان و قرآن درس میدادم به این بچه‌ها. بعد این آقا رو تبعید کرده بودن کاشان، بعد این آقا بچه‌ها که رفته بودن خدمتشون، بعد این کفششون رو تمیز کرده بودن و جفت کرده بودن، اومده بودن گفته بودن به آقای قرائتی، آقای قرائتی اون آخونده سه نه تو. یعنی ببینید با این عدد، یعنی آقای قرائتی میگفت با این همه برای را قرآن گفتیم قبل انقلاب، یه ادبی در بین این علما ما دیدیم خیلی عجیب، باورتون نمیاد. حالا هی حرف میاره این آیت الله، باز یکی از علمای بزرگ میفرم بودن که من یادمه که خدمتشون صبحای چهارشنبه میرسیدیم، به اصطلاح ایشون دیدیم که دارن گریه میکنن اومدن تو. گفتن که موسوی نخست وزیر اینجا بود. بعد گفتن این جریانی که اینا را انداختن، این کوپن اینا که ما به نظر رو... گفتن آینده بیچاره میکنن بازار را و اقتصاد ما را نابود میکنن. یعنی این چیزی که الان شما الان این راستی کاشانی انشاءالله مشرف شدین، خب سر مزارش برید، او اینقدر برای ما خوب تبیین کردن که آقا آینده نظام اقتصادی را اینا به هم میزنن. حالا این آدم اینا را ببینه، عذر میخوام خیلی طول کشید، اینا مثال بود که ما حساس باشیم. خدا به قلب این علما یه نوری میندازد که آدم ببینه نه خیلی عجیب اینا نورانیت دارن. میفرماند که یا هشام مجالست و اهل الدین شرف و دنیا و الاخره و مشاورت العاقل ناصح، مشورت با عاقل ناصح چند تا کار ازش میاد. اولا اونجی یومن میاره، یومن همون میگه خوشبختی دیگه، و برکت میاره و رشد میاره و توفیق من الله میاره. حالا از اینجاش اشار علیک العاقل الناس فاذا اشار علیک العاقل عاقل الناس فاياک والخلاف. اگه عاقل ناسهی یه اشاره ای کرد، یه راهنمایی کرد، مواظب باش خلافش عمل نکنی. فان فی ذلک العتب، این برای تو یه بلا میشه، یه هلاکت میشه. من به رفع همین یه فرمایشی حضرت آقا فرموده بودن، ذیلش من همینا نوشتم: ایمان به ایمان رهبری. دیدین که حضرت آقا در آخرین صحبتشون فرمودن حتما این جریان ظالمانهی که داره رژیم صهیونیستی به وجود میاره، به لطف الهی شما خودتون مشاهده میکنین خاری و رزالتش را. خب این ظاهر قضیه که عکسشه دیگه، این ایمان به ایمان رهبری است. آدم میگه که با خب این که میگن که آدم عاقل ناسه را اگه یه چیزی میگید مواظب باشید خلافش نکنید، خب این نمونهش، حالا ببینین رفقا میذارن تو کانال. وقت از اون عجیبتر، حالا شاید رفقا حساس نباشن، ولی این پیام فوق‌العاده‌ای که در رابطه با 100 ساله حوزه علمیه دادن، این مسئله خیلی عجیبه. من توصیه به همه رفقای، صرفا مربوط به طلاب نیست، اصلا این شروعی که میکنن که حوزه علمیه اولا در چه خفقان رضاخانی پیش اومد، بعد با چه مددهای خاص الهی به شیخ عبدالکریم حائری پیش اومد به خصوص، و آینده این حوزه استعداد این که جهان را به سوی معنویت ببره پیش میاد. خب این در واقع نصیحت عاقل خیرخواه هست دیگه. من به نظرم خیلی برکت خوبی هست که رفقا همه با تأمل این فرمایشات ایشون را بخونند. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که در محضر عالمان خیرخواه و مؤمنین دیندار عمرمان را به نتیجه برسانیم. صلی الله علی محمد و آله.